درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز در واقع چهارشنبه است و 27 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه هم یک ساعت خدمت شما هست. اجازه بدید که یک غزل بسیار زیبا از سعدی بزرگ برای شما بخوانم. هیچ یک از شعرا و فضلای ما اونقدر که شیخ اجل سعدی بر روی دوست و مفهوم دوست تکیه کرده هیچ کسی دیگر نکرده است. میفرماید: صبح میخندد و من گریه کنان از غم دوست، ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست. بر خودم گریه همی آید و بر خنده تو، تا تبسم چه کنی بی خبر از مبسم دوست. مبسم یعنی تبسم، مبسم یعنی دندان پیشین. خب، بر خودم گریه همی آید و بر خنده تو، تا تبسم چه کنی بی خبر از مبسم دوست. ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی، که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست. گو کم یار برای دل اغیار مگیر، دشمن نیک پسندد که تو گیری کم دوست. تو که با جانب خصمت به ارادت نظر است، به که ضایع نگذاری طرف معظم دوست. من نه آنم که عدو گفت، تو خود دانی نیک که ندارد دل دشمن خبر از عالم دوست. نی نی ای باد مرو، حال من خسته مگوی، تا غباری ننشیند به دل خرم دوست. هر کسی را غم خیش است و دل سعدی را همه وقتی غم اون، تا چه کند با غم دوست. به 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 به، بسیار بسیار زیبا و یک دست و بهتر از این نمیشه. بعد خدمتتون عرض کنم که یک جنایت هولناک این شاهنشاه عربستان انجام داده. حالا موسیقی خنده‌دار است که این سیستم پادشاهی با اون شکوه و کبکبه و با اون احتشام و با اون بزرگواری ها که ایرانی داشت، که خرابه هاش رو آدم عکسش رو میبینه در واقع به آدم اثر میکنه، حشمت و شوکت و اشرافیت ایران، حالا تبدیل شده به خیمه نشینی. یه جلم روی کله، یه نیقلیون هم روش میبندن، میگن این شاهه. خیلی 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 مسخره است این داستان. خب اینا رو از ایرانی گرفتن، ما خود ما ارزه نگه داشتنش نداشتیم. عرض کردم این بنیاد اجتماعی شاهنشاهی، این بسیار بسیار مهم بوده در طول تاریخ، در نگهداشت هویت ایرانی، در نگهداشت این سرزمین. این در واقع تشکیلات پادشاهی بسیار بسیار مهم بوده است. باری ما از دست دادیم، در واقع ما آمدیم پادشاهی رو به وجه مدرن نگهداری کنیم و چه فکر خوبی کردیم، اما بی‌ارزگی، زورگویی، اینها ریشه کن کرد این پادشاهی رو از مملکت ما. خب این آقای بن سلمان که همون ابن سلمان باید باشد، این شخصا دستور قتل یک نویسنده واشنگتن پست که ساکن آمریکا بوده داده. آقای قاشقچی، ما نفهمیدیم آقای اسمش چیه، ولی مهم نیست. ایشون رفته وارد سفارت ترکیه چیز عربستان شده، اونجا براش آماده بودن متخصصان مفصل که مفاصل رو چگونه سریع از هم جدا کنن، اره های استخوانبر، آدم کشان حرفه‌ای، اینا فرستاده. این آقا، این دوست رفیق آمریکا که با هم رقص میکنن و شمشیر به شانه میذارن و از این دور داستان ها، و این آقا رو تکه تکه کردن. زمانی که او رو داشتن تکه تکه میکردن، فریاد میزد و گروهی گفتن، یکی از این ساعت های اپل روی دستش بوده و دوست دخترش که گویا ایرانی بوده میشنیده و ضبط میکرده با همین دستگاه تلفن نعره های این بیچاره رو هنگامی که داشتن سرش میکشتنش تکه تکش میکردن. گروهی گفتن که CIA صدا رو ضبط کرده، گروهی گفتن ترکا ضبط کردن. باری این نوارش هست، CIA نوار رو داده به کاخ سفید. یه بولتونی داریم، این خیلی کرکتره واقعا، از اون دشمنان ایران هم هست. یعنی شما دیگه دشمنی بزرگتر از بولتون ایران نداره. شاید عرض کنم که بعد از نتانیاهو و یکی دوتا دیگه، این بولتون هم در ردیف دشمنان ملت ایران به حساب میاد به گمان من. آقای بولتون آمده و مشاور عالی پرزیدنت، بله دیگه، آقای بولتون مشاور امنیت ملی. دیروز خبرنگار پرسیدن آقا شنیدید این ناله های این مرد رو؟ این آقای بولتون دیگه دست راستی تر از این ما نداریم تو آمریکا، کم بنگاه دست راستی هست که این آقا عضوش یا مشاورش نباشه. گفتن آقا شما شنیدید این نوار رو؟ شنیدید این ناله های این مرد رو که تکه شدن؟ شنیدید؟ گفت من که عربی بلد نیستم. پنداری به ایشون گفتن بیا در کلاس ادبیات عربی آقای خاشقچی شرکت کن، که من که عربی بلد نیستم. و اینقدر بیخیالی نسبت به یک قضیه انسانی خارق العاده در این قرن 21 واقعا تماشایی و شنیدنی است. آقا رئیس جمهور هم گفتن آقا ما پول میگیریم از اینو، یکی میگن کشتن یکی میگن نکشتن. آقا نوارش تو خود CIA آمریکا آورده گذاشته رو میز پرزیدنت، می شاید کشته شاید نکشته. حالا بسیاری بر این هستن که به خاطر که دامادش زد و بندها کرد برای عرض کنم پولگیری از این عربا و اینا، و خیلی 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 اوضاع آمریکا خرابه به لحاظ در واقع سیستم رهبری که امروز هست، همچین چیزی در تاریخ سابقه ندارد دوستان، همچین چیزی سابقه ندارد. هر روز یک مشکلی هست، هر روز یک داستانی هست، هر روز چند تا پرونده است از یاران پرزیدنت، هر روز یه عده دارن محاکمه میشن و به زندان میرن. داستان‌ها یه عجیب غریب شده و عاقبت خوشی این حکومت نخواهد داشت، من به شما اینجا عرض میکنم. و هی فریادم زدن که اقتصاد خوب شد، اقتصاد خوب شد. یه کمپانی که is an American institution، نامش یک بنیاد آمریکایی است، آمریکا با شناخته میشه، جنرال موتور، گفت داره چهار تا کارخونه، چند تا کارخونه داره میبنده، 15,000 تا کارگر داره بیرون میکنه. باری این داستان خیلی حیرت انگیزه، داستان کشتن این مرد. و من وقتی که داستان میخوندم، چون من شاگرد تاریخ هستم، در ذهن من مرتب موارد متشابهش رو در ذهن خودم پیدا کردم که چگونه دلاوران ما، بسیاری از دلاوران و بزرگان ما به دست همین اعراب که عرض میکنم منظور حکام عرب هست، اینها تکه تکه شدن همونطور که این خاشقچی شد. و امروز میخوام یه مروری بکنیم بر وزرایی که به قتل رسیدن. کلن یک مطلبی برای تحقیق هست، وزرای ایران، که چگونه بزرگان وزرای ایرانی بعد از خدمات شایان که دیکتاتورها کردن، اینا خودشون و خانوادهشون رو تکه تکه کردن، گاهی اوقات خودشون رو. و این خودش میتواند موضوع یک تحقیق واقع بشه. بودیم یه اشاره بکنیم به اینها، اون گروهی که مثل همین خاشقچی به امر یک همچین آدمی در یک همچین موضعی تکه تکه شدن. وقتی نگاه میکنیم به تاریخ، میبینیم که عبدالله ابن مقفع، که اصلا اینها اهل فارس بودن، عبدالله ابن مقفع یک نابغه بوده. ابن مقفع یعنی پسر کسی که دستش فلج بود میلرزید. چون پدرش رو این اعراب شکنجه کرده بودن و دچار لرزش دست بود بهشون، یعنی مقفع، یعنی کسی که دستش داره لرزش و لغوه است. ابن مقفع عرض کردم که یک نابغه بود از شعوبیان، شعوبیه یا جوان مردیه، اینها رو من مفصلش رو در جای دیگر خواهم گفت، در همین تیوی بهرام و شیری.com خواهم گفت، در امروز با مختصرش رو خدمت شما عرض میکنیم. وقتی که حکومت در واقع در روزگار اموی، اینها معتقد شدند، نجات پرست شدند، معتقد شدند به برتری عرب بر عجم. عرب که یعنی عرب، عجم یعنی در ابتدای کار یعنی غیر عرب، یعنی کسی که لغات عربی رو به درستی نمیتواند تلفظ کند. و بعد رفته رفته این واژه عجم بر ایرانی اطلاق شد، عجم. آره، از این رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. استاد طوسی در پایان شاهنامه. از این نامداران و گردن کشان که دادم یکایک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. چو عیسی من آن مردگان را تمام، سراسر همه زنده کردم به نام. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. بگذاریم میشه عجم. این شعوبیان در تقابل با این ادعای پوچه این امویان که عرب برتری دارد بر سایر نژادها، آمدن و برعکسش رو آوردن، گفتن نه چنین است، عرب هیچ فضیلتی ندارد، این اسلام باعث شهرت شده، در حالی که عجم است که بر عرب برتری دارد. و اینها آمدند، اونهایی که ایرانی بودند، این عرض کنم شعوبیان که شاید مشهورترینش هم ابن مقفع باشد و بشار ابن برد تخارستانی که اونم شاعر بزرگی بود، اون بشار که اونم تیکه تیکه کردن اومد و ابن مقفع در واقع در دستگاه حکومتی همین ها بود. و وقتی که عباسیان به حکومت رسیدن، ابن مقفع منصب منشیگری یافت. اصولا عرب اهل خواندن و نوشتن نبود، او رو ننگ می دانست، خواندن و نوشتن ننگ می دانست، کار نوکران و موالی می دانست، خودش رو سردار و سپاه و اهل شمشیر ملا بنویسا، میرزا بنویسا، همینا بچه های ایرانی رو بیارید بنویسن برایشو. و منصور خلیفه دوم که به حکومت رسید، چون اولین پادشاهشون در واقع اولین خلیفه صفاح هست، صفاح یعنی صیغه مبالغه است، یعنی بسیار خونریز، کار اینها با خونریزی بوده، اسلام عزیز با خونریزی و زورگیری و زورگویی بوده. برادر من شنیدید این لغت زورگیر امروز؟ نه، زورگیر دست جمعی بودن، می دزدیدن، آقا دزد بودن، دزد بودن با شمشیر، اسلامشون هم دستشون بود. واری این ابو جعفر منصور دوانیق یا دوانیقی، دوانیقی به معنی اون است که در زنت و در واقع نبود کرامت کارش به اغراق برسه، یعنی بسیار خسیس و لعیم. این منصور دومین خلیفه عباسی، این یک پسر عموی داشت، این پسر عمو با اون دشمن بود و میخواست که حکومت رو از او بگیره. این در روزگاری بود که ابو مسلم به مکه رفته بود و این ابو جعفر منصور هم خودش شده بود ملک الحاج، داستانش خیلی مفصله. و گفت تو میخوام بری پسر عموی من رو سرکوب کنی و بگیری و بکشی و چنین و چنان. ابو مسلم خراسانی که یکی از بزرگترین دلاوران ماست نامی از او در میان نیست، همش نام گدایان عرب هست. آقا ما خسته شدیم، تا کی باید توهین ها رو تحمل کنیم؟ چگونه یعقوب لیث یک ساختمان عظیم بر جای ندارد به نام او، اما این سادات گدای خمس و زکات خور فرومایه هر جا یکی از پسترین اینها بوده قنبه و بارگاه داره و ما ایرانی ها گریه میکنیم، روی میخراشیم برای این. این فرهنگ ننگین در واقع، این فرهنگ گریه کردن بر گور دشمنان باید یک روزی برداشته بشه. یک روزی باید ایرانی بیدار بشه، به خودآگاهی برسه. باری ابو مسلم رفت و اون عبدالله ابن علی اینا شکست داد و اون گریخت و رفت کوفه، اونجا نزد قومکشای این جعفر منصور قرار شد که یک قرارداد بنویسند که ابو جعفر منصور اینو ببخشه، همین پسر عموش رو که طغیان کرده بود ابو مسلم شکستش داد. گفتن کی بهتر از همه نویسندگی میکنه؟ گفتن ابن مقفع. ابن مقفع اون چنان نوشت، منصورم فکر کرده بود که خب هرچه بنویسن من از یک زاویه یک ضعفی در اون کلام پیدا میکنم در اون نوشته و این رو میکشمش. اما این نامه رو اون چنان تنظیم کرد و نوشت که همه راه ها رو بر منصور بست. میپرسد ببینید نویسنده این نامه کسی بوده؟ گوید پسر مقفع مجوس این رو نوشته. و بعد یک کسی بوده حاکم اونجا بوده و زیر دستش کار میکرد. ابن مقفع هر موقع بوده دبیه بینی خیلی بزرگی داشته، مثل بینی کارل مالدن. کارل مالدن یادتون هست؟
عرض میکردم که ابن مقفع این نامه رو به وجهی تنظیم کرد که نمیشد ایرانی گیره و بسیار خشمگین شد و دستور قتل ابن مقفع رو صادر. ابن مقفع پیش از این وقایع آمد و خدای نامه رو که همیشه پدر شاهنامه باشد عربی ترجمه کرد برای نشان دادن حشمت و بزرگی ایرانیان و به کرسی نشاندن این سخن که عجم به عرب برتری داره. حالا اینا هر دوش اشتباه بوده و از صورت نجات پرستی مردود، اما در عکس العمل با ستمهای بنی امیه لازم می آمد که یک تقابل فرهنگی بشود و سردارانی مثل مقفع پیدا شدن این کاری کردن و همچنین ترجمه کلیل و دمنه به عربی و کتاب های دیگر و دو کار ادب صغیر و ادب کبیر که از اوست، اون که بسیار جوان بود و این وقتی وارد می شد و این سفیان گویا اسمش رو اگه اشتباه نکنم می گو السلام علیکم، یعنی سلام بر شما دوتن. می گو من که یکی بیشتر نیستم به کی سلام گو، یکی تو یکی هم دماغه بینیت هم ماشاءالله خودش شخصیتی داره، ما به هم سلام میکنیم. مسخره میکرد. مرد بسیار بخشنده بود این ابن مقفع و وقتی که مشهور است در طبری هم منعکس هست که آمدن به گفتن یکی سیمی خواهیم در تعارض با قرآن کتابی بنویسد، یعنی در واقع در موضوع بلاغت و زیبایی کلام اینها میگویند ابن مقفع میخواست چنین کاری انجام بدهد و بسیاری از سخنرانان و سخنشناسان عرب بر این شدن که در تاریخ عرب هیچ کس به بلاغت و فصاحت ابن مقفع مطلب ننوشت. این هم کنار. خلاصه دستور قتل که داده شد آوردن ابن مقفع رو تکه تکه کردن مثل همین آشفتی در کنار تنور دست و پاش بستن و شروع کردن به بریدن اعضا رو تکه تکه کردن و در تنور اصولاً آدم های قبیله‌ای بیابونگر مردمان خشنی هستند و بسیار سخت کش و انتقام جو و ابن مقفع فدای در واقع ایران دوستیش و شجاعت و درایت و علمش شد، در حالی که بسیار هم جوان بود. این اولین قاچاقچی ما بوده، باز افتصاد نبوده که صداش برای ما بمانه، ببرن پیش آقای بولتون بگه من که عربی بلد نیستم. موضوع عربی نبود، موضوع این بود که آقا بشنو بشنو زجه های آدمی رو که دارن دوستان شما تکه تکه میکنن با عره و تبر و تیشه، نه این که من عربی بلد نیستم. خیلی سخن سرد غیر انسانی عجیبی بود حرف این بولتون. باری این حضرتان ابن مقفر رو خدمت کردن، صدای موزیک میاد عزیزم. بله، و ابن مقفر رو کشتن و نامش به یادگاه ماند و همیشه در ذهن ایرانیان ابن مقفر مردیست دارای نام بلند، یک ایران دوست، یک وطن دوست، یک مرد شجاع. اما مردم معمولی خب نمیدونه ابن مقفر کی هست، نه یه یادبودی از اون، نه یک ساختمان کوچیکی از اون، میگردن عبازر، نمیدونم تمام این گدایان و دزدان که میشناسید که یکی در اینا نبوده که نان دزدی نخورده باشه، زندگیشون از نان دزدی سر گردنه و اینا میگذشت. اینا برای ما شدن از آسمان آمده ها. کار ما خیلی خیلی مضحک و خنددار شده در صحنه بین الملل. باری حکومت رفته رفته منتقل شد به عباسیان به برکت دلاوری و شمشیر ابو مسلم مروی خراسانی. ابو مسلم از موالی بود، این هم از موالی بودن. موالی چه کسانی بودن؟ برده های آزاد شده، نوکران و مؤلفین اسلام، کسانی که کتاب می نوشتن، تحقیق می کردن، اینها همه موالیان ایرانی بودن، موالی ایرانی بودن. ابن مقفع یکی از اونها بود، ابو مسلم خراسانی یکی از اونها بود و با اینها آشنا شد، با این خاندان عباسی، و رفته رفته به اون اعتماد کردند و ابو مسلم مأمور تبلیغ برای اینها شد در خراسان و سرانجام تصمیم گرفتن که با یک خیزش حکومت بنی امیه رو سرنگون کنند. و در اون روزگار حداقل 200,000 نفر از اعراب در خراسان بودن. اینا بیشتر به جاهایی می رفتن که شهرها در کنار کبیر و بیابان باشه، به خاطری که شتراشون بسیار دوست داشتن که اینا بتوانن همون جغرافیایی که در عربستان هست که مناسب برای شتر هست برای اینا باشه. بنابراین به خراسان زیاد رفت، 200,000 نفر مشهور است که اونجا رفتن و شهرهای دیگر. بعضی اینها ازدواج کرده بودن با زنهای ایرانی، از موالی میشد زن گرفت، ولی به موالی هرگز اینها زن ننگ میدونستن که یک دختر عرب بدهن به یک مثلا اشرافزاده ایرانی، بودن مایه ننگ. اینا چون نوکرن بدن دخترش به نوکرش که نمیده، بردش برده. همین ذهنیت رو این آخوندهای گدای فرومایه بی انصاف خدا نشناس دنیا دوست شکم پرست، همین نگاه رو همینا به مردم ایران اینا دارن. چون به محض اینها وارد فیضیه قوم شدن یا یه خراب شده از این نوع، اون عمامه نکبت رو که گذاشتن آمدن بیرون، دیگه خودشون رو از مردم نمیدونن، برتر میدونن. به خصوص امروز که وقتی عمامه رو میگذارن میدونن این عمامه روزخانه نیست، این عمامه حکومت هست، ما به سر شما میگذاریم. بنابراین ما از جنس آخوند نیستیم، هموطنا ما ایرانی ها از جنس آخوند نیستیم، ذهنیت آخوند رو نداریم، اونها یه آدم های دیگه هستن، دو پاهای دیگری هستن. اینا در زمره شیاطین باید به حساب بیاد، مفسد و فلعرض اینها هستن. از بزرگشون گرفته تا کوچکشون، یک مش دزد بی انصاف و غارتگر که غنیمت گرفته. ذهنی همون ذهنیت صدر اسلام به اینا دارن، منتها اونا بعض فضیلت ها هم داشتن، اینا اونا ندارن، فقط دزدیشو بلد شدن یاد گرفتن. باری ابو مسلم به خراسان رفته و دعوت کرده برای اینها و دستور دادن به او، همین عباسیان، صفا، ابراهیم بود و غیره و اینها، بعد به سبا و القاب شما میشناسیم، که اونچه عرب میابی در خراسان در ایران زمین اینها رو بکش. ابو مسلم هم دنبال بهانه بود. میشه بعد گفت در پس ذهن ابو مسلم خراسانی بیرون کردن عرب از ایران و استقلال ایران بوده، حتما هم بوده، منتها فرصتش رو نیافت. جوان، جوان دلیر، فرصتش رو نیافت. حالا بعضی میگوین که خب اون که توانست عباسیان رو به کنبت برسانه و رو نمیدونم همادیان رو براندازه، چرا خودش نه؟ توجه نداریم که او در واقع مشروعیت نداشت حکومتش، یکی از موالی بود، نمیپذیرفتن عوام و ناس، نمیپذیرفتن. خلاصه مطلب، ابو مسلم مشهور است که 300-400 هزار نفر کشته، همین اعرابی که در ایران ساکن شده بودن، و داستان ها هست که زنان ایرانی ریش این شوهران عرب رو میگرفتن به کوچه ها میآوردن و مردم ها میرفتن اینها رو میکشتن، چون بشکفته بودن که اینها جاسوس های بنی امیه هستن. این بهانه رو به ابو مسلم داده بود و خلاصه مطلب این هست که اینها از حشمت ابو مسلم ترسیدن، بسیار ترسیدن. همین ابو جعفر منصور که دومین خلیفه است بعد از برادرش خونریز یا صفا، گفت تا ابو مسلم هست پایه های این حکومت محکم نخواهد شد، و باید چه بکنیم؟ و باید رو بکشیم. خلاصه مطلب، بعد یک سفر حج که ابو مسلم میرفت که من بهش اشاره کردم، و بعد از آمدن با پسر عموی آقای فلان جنگ کرد و پیروز شد، اینها ابو مسلم میخواست یک مسئولیت شرعی هم برای خودش دست و پا کنه، از صفا که اولین خلیفه عباسی است خواست که او رو ملک الحاج کنه. ملک الحاج یک مقامی بود، در واقع داره ارزش دینی هم بود. حافظ میگوید جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. و این ابو جعفر مخالفت کرد، برادرش گفت اگه این ملک الحاج بشه یک مشروعیت پیدا میکنه و بارتش بیشتر میشه، من بشم ملک الحاج، و رفت و داستانش خیلی مفصل. باری وقتی هم که اون جنگ اتفاق افتاد و ابو مسلم پیروز شد و عرض شود که موضوع ابن مقفع پیش آمد و اون نامه نوشتن و قرار داد و پسر عموها و اینها، این منصور تصمیم گرفت ابو مسلم رو بکشد. و اگر پای ابو مسلم به خراسان برسد دیگر دست نیافتنی است، و نامه نوشت که باز کرد 6000 نفر سواران دلاور خراسانی با بزرگان خراسان که در خدمت او بودند و مشاور او بودند و همراه او بودند، و نامه را که خواند نایستاد. بعد آدم های چرب زبان فرستاد، سرانجام گفت اگر نیایی تا اون سر دنیا من دنبال تو خواهم بود، من با تو کار دارم، برگرد بیام. بعد در کنار دجله یک جایی خیمه و چادر زده بود، در اون زمان هنوز بغداد ساخته نشده بود. ابو مسلم مشاوره کرد، بعضی از دوستانش گفتن نرو، بعضی گفتن برو، گفت من میروم. و گفت اگر نصف این نگین انگشتر من در گل است، بدانید که کار من تمام شده. این انگشتری که در دستشون بود بعضی از این به عنوان مهر استفاده میکردن، اسمشون هم گوش بود، گفت یعنی من کاغذ رو تا میکنم میزنم، اگر نصف مهر بود یعنی مهر تمام نبود بنابراین کار ما هزار شد. باری ابو مسلم میره اونجا، این پنشیش هزار سوار جنگی کار دیده رو میذاره در یه فاصله ای، بعد میره پیش منصور. حالا باز داستانش مفصل در تقریه هست، سارفای دیگر هم هست. این آقا میاد و آدم کشان رو پشت پرده ها پنهان میکنه. و ابو مسلم وارد میشه به چادر منصور. اولین چیزی که میگوید، میگوید اون شمشیری که از عمم گرفتی کجاست؟ یک شمشیر نژاده خیلی مشهوری بوده، دست پسر عموی همین آقا بوده. ابو مسلم شمشیر رو در حمایل داشت، باز کرد و داد، شمشیر رو بیرون کشید، تکان داد و گفت این بایستی در اختیار من باشه، در واقع خل سلاحه. و سخن رو خلاصه میکنیم، دستور داده بود که وقتی من دست زدم، دست به دست زدم، شما از زیر پشت پرده ها بیایید و برو بکشید. و همین کارم کردن، یک گروه ریختن و سر ابو مسلم و این همین آقای خشوقی یا قاشقچی ریختن و تکه تکش کردن ابو مسلم و پیچیدنش در فرشی که روی اون کشته شده بود، فرش رو لوله کردن، مثل همینا که در واقع جسد تکه تکه یا وارد در چمدون کردن، اونا به فرش پیچیدن و داشتن اونجا. و یکی از دوستان ابو مسلم که سمت مشاور داشت در تشکیلات منصور آمد، گفت ابو مسلم کجاست؟ گفت ابو مسلم همونجاست در اون فرش. گفت انا لله و انا الیه راجعون. این علامت این است که کسی میمرد یه حرف رو میزد. باری اون فرش رو برداشتم و همونطور در دجله انداختم. و ابو مسلم خراسانی میدونی که ولی یک ساختمان یاد بود و از مرد داشت، این همه دلاوران خراسان، یکی از اینها یک ساختمان درست حسابی نداره متاسفانه. اما اون که عرض کردن گرایان دارن. اجازه بفرمایید که من خواهش کنم امیر جان یک موسیقی پخش بکنن، برمیگردیم خدمتتون و دیگر پشتگان رو اینجا توضیح میدیم خدمتتون داستانشون. داستان دلاوران ایران زمین، مشاهیر بزرگان ما که کشته شدن، تکه تکه شدن، میتونسته همین به دست همین آدم ها، داریم این داستان اونها رو میگیم. و از ابن مقفر رو خدمت توضیح دادیم، ابو مسلم خراسانی هم توضیح دادیم. بعد حکومت منتقل شده است به عباسیان. اینها که سیاست مدار نبودند، اینها که کشورداری نمیدانستند، کار سیاست و مدنیت و تدبیر و رأی کار ایرانیان بود. اینا یه مش دوز بودن، دوره هم جمع شده بودن، یه مقداری دوزی کرده بودن، یه حالا خروفی داشتن، اما کار کشورداری و سیاست مداری اینا کار اینا نبود. این است که وقتی عباسیان آمدن، خاندانهای ایرانی رو به کار گرفتن، ایرانیان نفوذ کردن در دستگاه خلافت. خاندان برمکی یکی از آن خانواده های بزرگ و مشهور ایرانی بود که در تاریخ اسلام بسیار بسیار مشهور هستند. خالد برمکی، برمکیان در واقع از این جهت برمکی می گفتن که اینها پاسداران و نگهبانان معابد در واقع بودایی بودند در بامیان و بخش افغانستان و همون جایی که این دو مجسمه بزرگی سرخپوت و خنگوت بودن که برادران طالبانی اونا رو منفجر کردن و از میان بردن مخربین. باری خالد برمکی اولین هست از این خاندان که نفوذ فوق العاده یافت در تشکیلات خلفا، و پسرش یحیی برمکی و فرزندان یحیی، فضل و موسی و محمد و جعفر، اینها به لحاظ شهرت و قدرت و ثروت از خاندان خلافت بسیار فرا رفتن، بالاتر رفتن و اشعار بسیار هست، قصاید بسیار هست از شعرهای بزرگ عرب در متن این خانواده ایرانی. و اینها امپراتوری عرب رو، امپراتوری اسلام رو به اوج رساندن. در روزگار هارون دیگه کاملا به اوج رسیده بود. داستان اینها خیلی خیلی مفصل است. قضایای شیرین، داستانهای دلبست، دلکش و جذاب در کتاب های مثل علقان کبیر و عقد الفریب کتاب دیگه هست که اون فرصت شم نیست و همش شیخ دیگه رفته. اینا رو به طور مفصل جای دیگه خواهم بود. اینا هارون یک مرتبه متوجه شد که حشمت و در واقع شهرت او و خانوادهش در مقابل بربکیان چیزی نیست. اینها در نقشه کرد اینها رو یک شب از میان ببرد. داستاناش مفصله، علتاش هم باز مفصل هست، وقتش نیست اینجا. در یک سفر حج، یک بازگشت در روز آخر ماه محرم سال 187 به شراب بنشست هارون. به جعفر برمکی میگوید تو برو با کنیزکان خودت خوش باش، ما هم اینجا مجلس شراب داریم و مرتب میفرستاد، از کنم تنقلات میفرستاد، شراب میفرستاد و اینا که خیالش راحت کنه. و آخر کار کسی فرستاد که برو سر جعفر رو ببر برای من بیا. وقتی که این بابا رفت، جعفر گفت ممکنه خلیفه مسته، ممکنه خلیفه اشتباه کرده، به من اجازه بده یک بار دیگه برو برگرد. وقتی که برگشت اون آدم کش گفت از سرش کو، گفت که آمدن یک بار دیگه شما صحبت کنم، گفت برو سرش برگیر. رفت و سر جعفر بریدن و آوردن و یکی یکی این خانواده رو به جز یک نفر به نام محمد که زنده گذاشت، از این خانواده همه رو سر بریدن. باری که به روز قاشاقچی آوردن، به روز خانواده بربکیان آوردن. هارون الرشید و بعد البته پشیمون شد چون رشته کارهای سیاسی گسیخت و همه جا طغیان برپا شد در خراسان و جاهای دیگه. و وقتی سوار شده بود که برد به خراسان برای سرکوب کردن یکی از یاغیان اینا، میگفت دریغا بربکی، اگه من این کار نکرده بودم حالا مجبور نبودن که به نفس خیش سوار بشن و برون به خراسان. این هم یک خانواده بزرگ دیگر بود که در واقع آدم پوشان همون منطقه، همین سرزمین، به قاچاقچی رو میکشن میکنن تو گونی، اونا رو کشتن و در واقع قتل عامشون کردن. خانواده رو تمام احوالشون هم، تمام احوال اینها رو هم گرفتن. ولی اون دوره، دوره کوشش های قهرآمیز هنوز هست و ما مردی مثل بابک رو داریم. بابک خرم‌الدین دلاوری بود که مطلقاً و ابداً با اسلام و اینها سر سازگاری نداشت و مایه ننگ ایرانیان میدانست. و داستانش رو کمابیش شنیدید، آمد در آذربایجان و شهرتش به وشی بود که بسیاری از ایرانیان بخش های مرکزی و جنوبی مثل اصفهان و پایین تر می رفتن به کمک بابک و قریب 20 تا 22 سال بابک خرم‌الدین سپاهیان خلیفه رو در هم می شکست و اینا رو خار می کرد، طوری که گفتن خزانه خالی شد. از بس اینا سپاهی استخدام کردن اما حریف بابک خرم‌الدین نشدن. تا سرانجام یک خانه ایرانی به نام افشین پیدا شد و این مردی بود قضایی استراتیجیک وارد بود، به جنگ کوهستانی وارد بود و منطقه که امروز هم هست هنوز قراباش برجاز قصر بابک مشهور است، در جنگ کوهیست صعب العبور محاصره کردن و بابک گریخت و بابک رو دستگیر کردن به خیانت یک آدم دیگر و او رو سوار فیل کردند و گذر به گذر اتاق نصرت بستند و بردند در حضور خلیفه. گفت تو بابکی؟ گفت من بابکم. دستور دادن قصاب آوردن و متخصصان جدا کردن مفاصل، همونطوری که بن سلمان فرستاد، آوردن اونجا، شروع کردن به مفاصل بابک رو از هم جدا کردن. و یک میتولوژی سخت جالب در اینجا هست که گفت از خون خودش به صورت خودش مالید و گفت چرا چنین کردی؟ گفت میخواستم در حضور آدمی مثل تو من زردروی نباشم. با گفتاد یا نرفتاده، اما میزیبد به بابک و شجاعت او و غرور او و گندم فراسیه. بابک خرمدین هم به شیوه قاشقچی قربان توسط همین آدما تکه تکه شد، تکه تکه شد ایرانی. و بعد نوبت میرسد به خود همون افشین، همون افشینی که اون هم نقشه ها داشت برای اونها، اما به ظاهر نوکری اینها رو میکرد در واقع. و او رو آوردن یک روز و گفتن که تو مختون هستی یا نه؟ افشین یعنی ختنه کردی یا نه؟ گفت من میترسم. گفت نه، تو به خاطری که کافری و مجوسی این کار نکردی، تو سپه سالار لشکری، کار شمشیره، چطور میترسی از یه تیغ نمیدارم کوچک و اینا؟ افشین به هم به روزگار بابک دچار کردن، البته نه به اون چیزه، بلکه اون رو کشتن در واقع. یعنی میخوام این را عرض کنم که هر کس با قدرت اینها نگاهی داشت به قدرت اینها و اینها سوء ظن این رو داشتن که نکند یک روز یک کاری بکند، اون رو تیکه تیکه کردن، همونطور که فروهرها رو تیکه تیکه کردن و اون قطعهای زنجیری رو به وجود آورد. بله، امیر داره کل سیستم رو تکون میده، یعنی آقا تمام شد دیگه، ما هم از شما خداحافظی میکنیم، از امیر هم سپاسگزاریم، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.